بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. موضوع بحث دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام است. اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان واجعل یقینی افضل الیقین وانتهی نیتی الی احسن النیات. در باب ایمان و یقین در چند جلسه بحث شد. امروز به خواست خداوند بحث پیرامون نیت است. اولا نیت عبارت است از اون قصدی که آدمی در باطن برای انجام عملی توطین نفس می کند و در باطن به اون عمل تصمیم می گیرد و این نیت را امام سجاد علیه السلام در پیشگاه الهی عرض می کند که خدایا نیت مرا منتهی کن به بهترین نیات. ای اجعل نیتی منتهیه الی احسن نیات ای بالغتون الی. بنابراین وقتی میگه نیت مرا به بهترین نیت منتهی کن، یعنی یه جوری بشه که نیت من به عالی ترین نیت برسد. از این عبارت استفاده می شود که خود نیت هم درجات و مراتبی دارد و امام از پیشگاه الهی تقاضا می کند که نیت من برسد به عالی ترین نیت. وجود عالی ترین نیت دلیل بر اینه که نیتم مثل خود ایمان دارای مراتب و درجاته. آیا این طوره؟ بلی همین طوره. نیت هم دارای درجات و مراتبه. ما میتونیم بگوییم سه مرحله برای نیت: نیت بد، نیت خوب و نیت خوبتر. اما نیت بد، اون کسی که عمل عبادی را به قصد ریا انجام میدهد و انگیزه او در عمل ریاکاری و جلب توجه مردم است، نیت دارد ولی نیت بد و نیت پلید است. نیتی است که در روایات در باره ریاکاری سخت تهدید شده و مردم رو برحذر داشتن. حتی یک روایتی دارد که در قیامت به ریاکار چهار خطاب میرسد: یا خائن، یا خادع، یا کافر، یا مشرک. ای خیانتکار، ای فریب کار، ای مرد کافر و ای مرد مشرک. بنابراین نیت ریا نیت بد و پلید است و باید در جمیع امور به خصوص درباره عبادات ازش برکنار بود. این که عرض میکنم در جمعی امور، چون ببینید گاهی آدم ممکنه لباس بدوزه برای ریا. مثلا پیغمبر میفرمود بپرهیزید از خانه ریا. خانه که عبادت نیست، خانه برای سکونته. اگر عبادت به ریا واقع شد شرک است و عبادت باطله، اما اگر خانه به ریا واقع شد آلودگی روانی و معنوی دارد. پیغمبر روی منبر فرمود بپرهیزید از خانه ریا. یکی از وسط جمعیت گفت یا رسول الله خانه ریا چیست؟ فرمود یک وقت یک نفر خانه می سازد بر اساس نیاز و احتیاجش، عائله سنگین دارد، باید 20 اتاق بسازد برای پسرها و عروسها و دامادها، این خانه احتیاج داره. اما یک وقت احتیاج نداره و صرفا به منظور جلب توجه مردم، فخر فروشی به مردم و خودنمایی اون خانه را می سازد، نه روی ریا. رسول اکرم فرمود قیامت همون خانه را پر از آتش می کنند و او را در همون خانه معذب می سازند. بنابراین کلمه ریا در شرع مقدس برای غیر عبادات هم به کار رفته، و ما برای این که دامنمون در عبادت به ریا آلوده نشود باید مراقبت کنیم در غیر عبادت هم پیرامون ریا نگردیم. چون وقتی نفس رفت به طرف خودسازی و خودنمایی، یه وقت میبینید اون عملی که باید به قصد قربت باشه او رو هم آلوده کرد. خب بنابراین اولی نیت بد نیتیست که عملی واقع شود به قصد ریا و برای ریا. اما در باب قضیه نیت خوب و خوبتر، اینجا آقایان یه توجهی بفرمایید با دقت، این چون مبتلا به و ممکنه ازتون سوال بکنم. اون چه مسلمه ما باید نماز بخوانیم قربتن الالله، یعنی خالصا لوجه الله، یعنی به انگیزه فرمان حضرت باری تعالی و به منظور اطاعت. اما خود قرآن گفته است و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات، و در جای دیگر راجع به بدعملان میگوید فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. خدا یه وعده رحمت و بهشت داده و یک وعده کیفر و عذاب. سوال: اگر ما نماز بخوانیم به این نیت که به بهشت رحمت الهی نائل شویم اشکالی دارد؟ اگر ما روزه بگیریم به این نیت که امر الهی را اطاعت کنیم و دوچار آتشی که آتش گیرش مردم و سنگت نشویم، این سوال، این اشکالی داره؟ این منافیه با قربت؟ یه عده‌ای میگن بعد، حتی در بین حضرات عامه من در یک جا خوندم که امام فخر رازی هم میگه اصلا اگر به نیت بهش یا ترس از جهنم کسی نماز بخواند نماز باطله. بنابراین یه عده از علمای عامه و یک عده از علمای خاصه میگن عبادت فقط و فقط و فقط باید برای خدا باشد و بس، نه انگیزه عبادت بهش باشد و نه انگیزه عبادت پرهیز از آتش. یه عده از آمین میگن و یه عده از خاصه، ولی حقا این درست نیست. هم به موجب روایات درست نیست، هم از نظر محاسبه علمی درست نیست. حالا از نظر محاسبه علمی اول عرض کنم که چرا درست نیست. خب ها، یک کسی میگه خدا وعده داده است که اگر شما نماز شب بخوانید این چنین مقام در بهشت داده میشود. منم برای وعده خدا، برای مردم نیست، برای خود خدا، برای وعده خدا نماز شب میخونم، خوابم رو ترک میکنم، به خودم زحمت میدم به امید پاداش الهی. خب این منافاتی نداره، این عمل خالصه، منتها خالصیست که به وعده الهی تکیه دارد، برای خداست، به انگیزه وعده خدا. اینو مرحوم سید رضوان الله علیه در عروت الوثقی در باب صلات استیجاری یه بیان خوبی داره که مطلب رو اینجا حل میکنه. ببینید، خب یه کسی پول میده 4000 تومان به فلان آقای متدین، یک سال برای پدر من نماز بخونه. خب این پول میگیره نماز بخونه، این درسته؟ مرحوم آسمم کاظم میگه این متدینینی که برای نماز اجیر میشوند، اینها نماز رو برای پول نمیخونند، نماز رو برای خدا میخونند و پول دایی بر داییه. تعبیر عروت الوثقی دایی بر دایی. اون وقت دوتا مثال بسیار عالی میزنه، میگه مردم گرفتار نیامدن باران و خوشسالی شدن، طبق دستور اسلام میرن در صحرا برای دعا، بچه هارم میبرن، بره هارم میبرن، قوغا به پا میکنن، نماز میخونن به نام صلات استسقا. صلات استسقا عبادته، در عبادت قصد قربت واجبه، اینا به نیت خدا میخونن. بله، چی اینا رو راه انداخته؟ نیامدن باران. یعنی اگر باران به قدر کافی می آمد می رفتن برای نماز استسقا؟ نه، خب بارون اومده، این نماز استسقا رو می خونه برای آمدن باران. آیا نیت آمدن باران به قصد قربت نماز استسقا ضربه می زنه؟ می گه نه، نه. مثلا یه مثال دیگه میزنه، یکی از نمازهایی که مشروعیت داره نماز حاجت. مریض دارید، دو رکعت نماز حاجت دعا بکنید که خداوند مریض رو شفا بده. الان که شما میایستید برای نماز، نیت میکنید دو رکعت نماز حاجت به جا می آورم قربتن الالله، اما شما حاجت دارید نماز می خونید، این حاجت ضربه به نیت شما نمی زنه، نیت شما قربته. تعبیری که می کند مرحوم سید، میگه دایی بر دایی. خب وقتی بناس حاجت انسان ضربه نزند به قصد قربت، وقتی ریزش باران ضربه نزند به قصد قربت، نیل به بهشت خدا و مسونیت از جهنم خدا ضربه میزند. شفای مریض رو من دارم میگم، اما بهشت و دوزخ رو خود خدا گفته. بنابراین ما در جواب میگیم آقا نیت رسیدن به بهشت یا نیت مسون موندن از عذاب الهی دایی بر دایی است و این منافی با قصد قربت نیست. پس اگر قصد بهشت کردیم و نماز خوندیم، نماز درسته. اگر برای مسون موندن از جهنم الهی ما نماز خوندیم، یا رو خود روایت میگه از صوم جنتون من النار، ما به قصد قربت روزه میگیریم. اما یادمونم هست که پیغمبر گفته روزه سپریست دافع آتش دوزخ، ما اونم یادمونه، اونم انگیزه ماست در پناه روزه از آتش مسون بمانیم. این ضربه نمیزنه. خب بنابراین این راجع به این که از نظر منطق علمی همونطوری که صلات استسقا و نماز حاجت بر اثر نیت ریزش باران و برآمدن حاجت خلوصش ضربه نمیبینه، اینجا هم ضربه نمیبینه. اما شاهد روایت، شاهد روایت، این روایت با یه مختصر تفاوت مضمون هم در نهج البلاغه از علی علیه السلام، هم در تحف العقول از امام حسین، هم در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام. من اینجا متنی که دم دستم بود یادداشت کردم، مال کتاب کافی از امام صادق را و مال امام حسین رو که در کتاب تحف العقول. اما مال امام حسین ان قوما عبد الله رغبتا فتلک عبادت تجار و این قوما عبد الله رهبتا فتلک عبادت العبید و این قوما عبد الله شکرا فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده. اولا روایت در تحف العقول صفحه 246. حالا ملاحظه کنید، امام حسین میفرماید یک عده مردمی هستند خدا را عبادت میکنند برای رسیدن به بهشت خدا. حضرت میگه این عبادت تجاره، نماز میخونه میخواد عوض بگیره، در مقابل بهشت بگیره. یک عده عبادت میکنن برای ترس از دوزخ، این عبادت برده ها و بنده هاست، برای اینکه مولا کتکش نزنه امر مولا رو اطاعت میکنه. اما یک عده هستن خدا را عبادت میکنن برای وظیفه شناسی و شکر، اون عبادت آزادگانه. اون وقت خود حضرت بعد از این که می فرماید فتلک عبادت الاحرار میگه وحیه افضل العباده، عبادت ممتاز این سومیه، یعنی اولی و دومی هم عبادته. مکتب امام صادق اون دوتا هم عبادت تلقی میکنه، اما این سومی که به انگیزه شکره این بالاتره. یه روایت هر سه رو عبادت میگه، لغت عبادت رو به کار میبره، بعد میگه این سومی برتر از اولی و دومی است، اگر چنونچه اینها عبادت مشرکانه باشد و به قصد بهشت و جهنم عبادت باطل باشه دیگه افضل نیست. باید بگه عبادت فقط سیومی اولی و دومی عبادت نیست. این یکی. اما روایت دیگری شبیه به همین از امام صادق علیه السلام، حضرت میگه العباد ثلاث قوم عبد الله عز وجل خوفا فتلک عبادت العبید و قوم عبد الله تبارک و تعالی طلبا للثواب فتلک عبادت الاجرا، یعنی اجیر شده ها، و قوم عبد الله عز وجل حبا له فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده. امام صادق هم باز این جمله را آورده. این روایت در کتاب کافی جلد دوم صفحه 84. نظیر اینم در نهج البلاغه هست. خب بنابراین ما ببینیم در روایت هم امام امیرالمؤمنین، امام حضرت حسین علیه السلام، امام حضرت صادق علیه السلام هر سه رو آورده در ردیف هم به نام عبادت و عبادت سومی رو برتر دانسته. بنابراین من اصلا فکر میکنم القاء بعضی از آقایان، من الان نمیدونم، این که من گفتم بعضی ها دیگر نسه عبادت باطله، بعضی از علماء بزرگ گذشته هستند که اگر کسی نماز بخونه قربتان الالله برای رسیدن به بهشت و برای نجات از دوزخ باطل باشه، من اصلا گمان میکنم شالوده عبادت رو متلاشی میکنه. مگه همه مردم اینقدر انگیزه دارن که بیان صرف نظر از بهشت و جهنم تابستان روزه بگیرن صرفا به امر خدا؟ این خیلی باید بزرگ، این امیرالمؤمنین و اون شاگردای مخصوص. امیرالمؤمنین میگه الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده. این دهان علی باید اینو بگه، میگه خدایا من به طمع بهشت تو رو عبادت نمی کنم، من از ترس جهنم تو رو عبادت نمی کنم، تو خدایی، تو خالقی، تو شایسته عبادتی، من بندم، شکرگزاری من رو وامی دارد در مقابل تو بندگی کنم. این مال امیرالمؤمنینه. خب ما بیم پایین بگیم این مال سلمانه، بگیم مال ابوذر الهیه، بگیم مال مالک اشتره، بگیم مال شیخ انصاریه، ما بیایم بگیم تمام کاسب، تاجر، بقال، عطار، کشاورز، کارگر، اینا همه نه به فکر بهشتن نه به فکر جهنمن، فقط خالص 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 برای خدا. اصلا مسجد رو خالی میکنه. اگه بگم باطله خلق الله میرد و میگه آن بنده که من میخوام چوب نخورم بعد از مرگ، من میخوام چوب نخورم، من آرزو دارم در اون بهشت رحمت خلد برم، من نوکر خدا، اما اگه مفاشه به حالشو ندارم. این روزه های امام حسین رو میشنون مردم، میخونن سینه میزنن، واقعا هم برای خدا میان، برای خلوص میان، به احترام مقام امام میان، ولی یاد اجرشم، اجرشو میخواد. ما که شعبده نداریم، ما خودمون، ماها الان بعضیا خب میان زیارت اصل معصومه، اونایی که اهل حالن، خب زیارت حضرت معصومه اجر داره، برای اجره. خلاصه اگر کسی جای مذاکره بکنه و بپرسه، این به همون دلیل خود حدیث امام و به منطق مرحوم آیت الله یزدی در عروت الوثقی دایی بر دایی اصلا خیلی روان قضیه و باید هم همینطور باشه. حالا پس نیت اگر برای ریا و جلب مردم باشد عبادت باطل، اگر عبادت برای خدا باشد اما به انگیزه رسیدن به رحمت و مغفرت و برای مسئولیت از عذاب درست. سوال صحبت این بود که عبادت نیت بد ریا، نیت خوب بهشت و جهنم. نیت خوبتر، ما نمیگیم خلوص یه مرتبه داره، مراتب داره. خلوص خیلی عالی همون سیومیه. بل وجد تو که اهلا لعباده، بل عبد تو که شکرا، فتلک عبادت الاحرار. اون البته خلوص عالی عالیه. بنابراین اگر حالشو کسی پیدا کند، روح پیدا کند، بیستد در مقابل خدا فقط و فقط برای خدا، ولو در تمام عمرش یه دفعه، یه دفعه فقط برای خدا، اما بتونه این رو تا آخر عمرش نگه داره. امام صادق فرموده من قبل الله منه حسنتن واحدتن لم يعذبه ابدا و دخل الجنه. یه دونه عمل بکنه خالص برای خدا، یعنی نه یاد بهشت نه یاد جهنمی، داره میرود به عشق و با مهر که خدا یا تو گفتی و دارم تو رو اطاعت میکنم، یه دونه هم بتونه انجام بده و بتونه نگرش داره، این خیلی مهمه. حالا یه خورده رو این بتونه نگرش داره و خلوص رو صحبت میکنم. سه مرحله، یه مرحله از اول عبادت تا آخر عبادت، یه مرحله بعد از انجام عبادت با فاصله کم، یه مرحله بعد از انجام عبادت تا لحظه مرگ. اما خلوص رو بتونیم نگه داریم تو خود عبادت. الان اومدی نماز بخونی، یه گوشه الله اکبر، فقط خدا بس و امید به رحمت حق، رکعت اول خوند، رکعت دوم شروع شد، یه نفر اومد تو مسجد، این آقای نماز خون تاجر، اون آقایی هم که اومده تو مسجد اون عمدت و تجار، این تاجر باید جنس نسیه از اون عمدت و تجار بخره، اون عمدت و تجار هم یه مؤمن علاقمند به دینه، این در تو نماز فکر کرد که اگر ما نان و تخمه نماز رو زیاد بکنیم، آب و تابش رو زیاد بکنیم، این تالا به ما 100,000 تومن نسیه میداد، ممکنه از این به بعد بگه آقای خوبیه 300,000 تومن نسیه بدیم. خب ایشون یه رکعت و نصفی رو با خلوص خوند، ولی از نصف دوم رکعت دوم آب لجن آلود شد، ریا آمد، پلیدی آمد، آلودگی آمد، خراب شد. این نتونست تا آخر 4 رکعت رو نگه داره، نه حالا بعدش رو بذار، همین وسط پنجر شد، همین دمی شهر، همین بیرون نرفته. روایتی است از امام صادق علیه السلام. می فرماید الابقاء على العمل حتى يخلص اشد من العمل. ابقاء بر خلوص عمل از خود عمل سخت‌تر. عمل حج خیلی سخته، مخصوصا کسی پیاده روی براش مشکل باشه، طواف داره، سعی داره، حرکت داره، عرق ریختن داره، عمل سخته. اما سخت‌تر از عمل اینه این خلوص رو نگه داره تو مسجد الحرام که داره طواف میکنه. یهو کت خدای در رو دید، یه جوری شد که ولی کت خدا ببینه ما داریم طواف میکنیم، لا لا عرق میریزد. اما اون خلوص سخت‌تر. امام صادق میفرماید الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل والعمل الخالص. عمل خالص چیه؟ والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل. عمل خالص اینه توقع نداشته باشی تو عمل خالص کسی بهت بگه بارک الله، اگه جز خدا از کسی بارک الله نخواهی. اگه داشتی طواف میکردی کت خدا دیدت، بعد بیاد تو ده بگه بارک الله دیدم داره طواف میکنه، چه حال خوبی هم داشت، گریه میکرد و طواف میکرد، هیچی رفته. والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل. خب بنابراین خود خلوص نیت رو در حین عمل و توی عمل آدم بتونه نگه داره. خیلی خوب، این انجام شد، نماز رو خوندی و کسی هم نیامد و دلت هم آلوده نشد و کار رو انجام دادی، یه عبادت دیگه انجام دادی، میتونی نگرش داری؟ آخه یه وقت رسول اکرم روی منبر گفت هر کی بگه لا اله الا الله خداوند یک درخت در بهش براش قرض میکنه. یک کسی پا منبر گفت ما خیلی درخت داریم، دائما میگیم لا اله الا الله. فرمود بله، اما اگه یه آتشی نفرسی دنبال درختا، درختا رو با آتش بکشی. ما گاهی اینجور بدبختیم. پناه به خدا، پناه به خدا. یک عمر آدم زحمت بکشه به نام عبادت، همش از دست بره. اون وقت امیرالمومنین عبارتش اینه، میگه العمل کله هباء الا ما اخلص فیه. تمامش برباد، بی خود، هیچ ارزش نداره. حالا مرحله دوم رو بگم. مرحله دوم این است که عمل خوب انجام میشه اما بعد خرابش میکنه. ان ابی جعفر علیه السلام قال، امام باقر هم همون جمله اول میگه ولی بعد مطلبش دیگره، میگه الابقاء علی العمل اشد من العمل. قال راوی گفت و من الابقاء علی العمل، ابقاء بر عمل چیه؟ قال یصل الرجل بصله و ينفق نفقة لله وحده لا شريك له فكتب له سرا ثم يذكرها فتمها فتكتب له علانیتن ثم یذکرها فتمها و تکتب له ریاءن. ببینید مثلا در قوم یک کاسب خیلی خوبی بوده، بسیار خوب بود، حالا پیر شده، سکته کرده، سرمایش رفته، کسی هم سراغش نمیره، حالا یکی دو نفر صحبت او رو کردن، شما تا فهمیدی اون کاسبی که اینقدر به طلبه ها خدمت میکرد در اون مزیقه مالی و نسیه میداد، این بیچاره افتاده تو خونش نان نداره. اون وقت یه نفر آدمی که او رو میشناسه خالص برای خدا، نصف شب پا میشه میره در خونش، در میزنه، اونم تو خونشه، عباشو میکشه، کلش صورتش هم پیدا نباشه، توی یه پاکتی 3000 تومن پول میذاره، میره میده به او و میگه شما کی هستی؟ این بیاد بیرون میره. خب این واقعا برای خدا انجام داده. امام باقر میگوید صله‌ای میکند، انفاقی میکند، در نامه عمل او نوشته میشود عبادت خالص 1، سرا 2. یعنی عبادت برای خدا وقتی سرن واقع بشه ارزش بیشتر داره. خب این کارو انجام داد، این کارو انجام داد، یه روز رفت، دو روز رفت، ده روز رفت، یه ما رفت، این آقایی که شب رفته بود تو خونه نشسته بود تو مسجد، یه مؤمنی بغل دستش، گفت بله آقا خیلی متأثرم، فلان کاسب چه مرد خوبی، چه مرد با ایمانی، افتاده تو خونه، شیشی هم سر وقتش نمیره. اینو میگه. اون وقت تو که اون پولو شب برده بودی، میگی بله آقا من اطلاع دارم، ولی اینجور نیست کسی سر وقتش نره، من خودم یه ما پیش رفتم سال وقتش. هم آقا بعد از یه ما تا اینو گفتی به این بابا، امام باقر میفرماید اون عمل از جنبه سری خارج شد، اومد تو جنبه علنی، اما عبادتش مونده. یک لنگش رفت، دو لنگه داشت، یکی قربت، یکی سر، اون لنگه سریش رفت، به این گفتی. یه روز میره، سه روز میره، ده روز میره، یه ما دیگه، باز یکی دیگه توی مسجد دیگه یا تو روزه باز همینو میگه. این میگه بله من 2 ماه قبل رفته بودم، اتفاقا حاج ممدلی هم یه ما قبل صحبت کرد، بهش گفتم من رفته بودم. امام باقر گفت دفعه دوم که گفتی رفت تو گروه ریا، چوبت میزنن، اجر و مزد رفت، دیگه باید کتک بخوری. انفاق برای خدا به ریا بشه شرکه، عبادت شرکه. حالا دقت کنید، این از روایاتیست که من میتونم بگم وحشتزاست، و اگر آدم خوب عمل بکنه انسان سازه. ان ابی جعفر علیه السلام قال الابقاء على العمل اشد من العمل، قال راوی گفت و ما الابقاء على العمل، قال یصل الرجل بصله و ينفق نفقه لله وحده لا شريك له فكتب له سرا ثم يذكرها فتم ها محو می شود فتکتب لهو علانیتن ثم یذکرها فتم ها فتکتب لهو ریاءن. این روایت در کتاب کافی جلد دوم صفحه 297. خب اینم هست. حالا مراقبت کردی، به کسی نگفتی، یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، هشت ماه، ده ماه نگفتی، حالا حتما میمونه؟ نه، بناست شما 70 سال عمر کنی. این مال و تجاره قیامتته، میتونی 70 سال نگرش داری؟ اگه 70 سال نگرش داری در عرصه قیامت به شما میرسد، وگرنه باب میره. خب ما در قرآن شریف یک کلمه هبت داریم، یک کلمه تکفیر. هبت نابود شدن حسنات، تکفیر پوشیده شدن سیئات و عفو سیئات. حسنات میره؟ بله میره. چطور میره؟ من که با شرایط خوب انجام دادم، چطور میرود از بین و نابود میشه؟ خب مثلا قرآن میگه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، با منت گذاشتن صدقتون از بین نبرید. من اینکه مثال میزنم چون اگه آیون بخواید در منبر صحبت کنید مردم بفهمن، بدون مثال نمیشه، حتما مثال بخواید. مثلا ببینید یه نفر آدم، 4 بچه یتیم با مادر یتیم دارش، اینو میرود در ایام زمستان خوب اداره میکنه، غذا میده، لباس میده، کفش میده، دوام میده، لوازم میده، پول نقد میده، قند و چای میده، همه رو اداره میکنه. بعد دیگه اینا نجات پیدا میکنن، تمام میشه، اردیبهشت میاد، اونم میره مسافرت، انفاق کننده. بعد از خوبی ذخیره قیامتش واقعا برای خدا عمل کرده بود، به هیچ یا نگفته بود. گاهی ممکنه اردیبهشت که آمد میره سر وقت، زنه بچه ها دارن بازی میکنن، هوا دیگه گرم شده، میگه مثلا ننه حسن حالت چطوره؟ الحمدلله. میگه ننه حسن ملتفت بودی، اگه امسال زمستونی من نبودم نفله شده بودی. یا بله خدا عوضتون بده. هیچی رفت، تمام زحمت رو رفت، به اینجا و روغنه و قند و شکر و پول نقد و شیرنی و لباسه و کفش و کلا. به صریح قرآن لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، منت گذاشت. یا زنه رو مقابل سایر زنها شرمنده کردی، اذیت کردی، حالا زود نه اردی بهش، بعد از 10-12 سال، 10-12 سال. حالا اون پسره که یکی از اون بچه یتیما بوده، حالا بزرگ شده و مثلا حالا شده 20 ساله، مثلا این میاد در مغازشو یه نگاهی به این میکنه، پسر چطوری؟ تو بچه بودی یا یادت نیست؟ با 16 سال قبل تو رو نگه داشتیم، اگه من نبودم اون 16 سال پیش برده بودی. آقا نگه داریم مردم بتونن عمل رو نگه دارن تا کی؟ تا لحظه مرگ. اگر مردیم و عمل با ما بود، سرمایه قیامت. اما وای، تمام برباد رفته، توهی دست و بدبخت. حالا روایت سیومم بگم تمام بشه. این روایت از علی علیه السلام هست. الدنيا كلها جهل الا مواضع العلم، تمام دنیا جهل و نادانی است مگر اونهایی که موضع علم و موقع علمه، اونجایی که بفهمی همش جهله، آدم همش نمیدونه برق چیه، مغز چیه، عقل چیه، روح چیه، حیات همش مجهوله. فقط بعضی چیزا رو آدم میفهمه. همه دنیا موضع جهله مگر اونایی که علم آدم پیدا کنه. ولی علم کله حجه الا ما عمل به، تمام علم حجت باری تعالی است که خدا گریبان آدم رو میگیره مگر اون علمی که بهش عمل بکنه. والعمل کله ریا الا ما کان مخلصا، تمام اعمال ریاست مگر اون عملی که با خلوص واقع شده باشد. پناه به خدا، ولی اخلاص و علا خطر حتی ینظر العبد به ما یختم له، تمام اعمال در خطر اون عملهای خالص تا وقت آدم بفهمه چجوری تموم شد، عمرش چجور تمام شد، به چه کیفیت پایان پذیرفت. اگر تونسته باشه اینو نگه دارد سعادتمنده، وگر نه نه. این روایت آخری رو هم که خوندم اینو من در سفینه البحار دیدم، جلد اول سفینه، به مناسبت این که امام می فرماید والاخلاص و علا خطر، مرحوم محدث قمی در کلمه خطر این روایت رو ضبط کرده. خب بنابراین مسئله اخلاصی هم که در کلام امام سجاد بود به فضل الهی روشن شد. حالا انشاءالله اون جمله چهارمشم عمری باشد هفته آینده توضیح بدهم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. اولیای خدا را وقتی سلام می کنند، یا یک سلام است یا دو سلام، یک سلام به بدنشون و یک سلام به روحشون. اما حسین علیه السلام همه اعضاء بدنش سلام جدا دارد. السلام علی الخد تریب، سلام بر اون صورت خاکالوده. صورت ابی عبدالله خاکالود شد، اون وقتی که صورت روی خاک گذارد گفت الهی صبرن علی بلائک، رضن بقضائک، تسلیمن لعمرک. السلام علی الشیب الخضیب، سلام به محاسن غرق بخونه. دوبار گمان میکنم محاسن حسین غرق خون شد. یه بار اون وقتی که بالین علی آمد وضع خده علی خده، تمام صورت علی غرق خون شد، قهرن محاسن حسینم غرق خون شد. اما یک بار دیگر وقتی سنگ به پیشانی ابی عبدالله زدن، پیشانی شکست، خون جاری شد و محاسن غرق خون شد. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، رزمندگان اسلام را در جبهه ها یاری بفرما، شر صدام و صدامیون را از سر مردم عراق و ایران بگردان، دست اجانب و ضد انقلاب را کوتاه بفرما، به رهبر انقلاب امام امت سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما، و السلام علیکم و رحمت الله.